نام خدا. سلام خدمت دانشجویان عزیز. درس اختلالات یادگیری یا همون ناتوانی های یادگیری در خدمتتون هستیم. جلسه ششم، فصل پنجم. در مباحث گذشته در خصوص تعاریف و ویژگی های کودکان ناتوان در یادگیری مباحثی ارائه شد خدمتتان. در این فصل میبینیم که چه برنامه هایی برای آموزش این کودکان ما میتونیم، این دانش آموزانی که دچار این اختلالات یادگیری هستن، میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم عنوان یک معلم. خب همطور که قبلا هم اشاره شد، اون تنوعی که در این کودکان ناتوان در یادگیری از نظر انواع اقسام با توجه به ویژگی هایی که قبلا گفتیم و اون تنوعی که وجود داره و اون طبیعت ناهمگینی که در این کودکان وجود داره، یعنی انواع اقسام مشکلات رو میبینیم که در اینها مشاهده میشه. خب پس با توجه به این تنوع، ما اگه بخوایم یک روش واحد رو برای همه اینها ارائه بکنیم، خب طبیعتا اصلا کارایی لازم رو نداره. پس لازمه که معیار رو بر این قرار بدیم که بر اساس ویژگی هر دانش آموز بتونیم راه حل خاص اون دانش آموز رو ارائه بدیم. و پس با توجه اون تنوعی که قبلا گفتیم، راه حل ها میتونه خیلی زیاد و متنوع باشه. به تعداد همون دانش آموزانی در واقع خواهد بود که دچار مشکل هستن. خب روش ها باز گوناگونه و برنامه‌ریزی ها باید نیاز فردی اون کودک رو در نظر بگیره که ویژگیه که در اون شخص وجود داره حتما در برنامه ها در نظر گرفته بشه و تاکید بر آموزش انفرادی باشه. که خب در اینجا با مسائلی که عواملی که تاثیرگذار هست در بحث آموزش خدمتتون میگیم. مورد اول، محیط یا فضای آموزشی هست. خب مهندسی و طراحی فضای آموزشی خب طبیعتا میتونه تاثیرگذار باشه در نوع رفتار کودکان. مثلا کودکی که بیش فعال هست و جنبجوش خیلی زیادی داره، خب طبیعتا یک فضای محدود و فضای محدود کننده میتونه برایش خیلی سخت و زجرآور باشه. خب یا مثلا دانش آموزی که مشکل توجه و تمرکز داره، خب میتونه فضای مثلا یک نواخت که برایش طراحی شده باشه، خب طبیعتا روی مسئلهش رو تشدید میکنه و روی یادگیریش تأثیر منفی خواهد گذاشت. خب در موارد زیادی پیش میاد که در فضای آموزشی ما باید یه تغییراتی ایجاد کنیم. آرایش رو فرض کن تغییر بدیم، آرایش وسایلی که در اونجا وجود داره، و یک طراحی هنرمندانه تری در بعضی فضاها ایجاد کنیم تا مناسب بشه برای این گونه کودکان. خب طبیعتا در هر سنی هم متفاوته، در دوره پیش دبستانی، دبستانی و دوره متوسطه طبیعتا متفاوت خواهد بود نوع طراحی ما، نوع فضایی که برای این کودکان در نظر میگیریم. خب بحث آرامش و آزادی و استقلال شخصی اون کودک خیلی مهمه که به هر حال اون فضا باعث آرامشش بشه و آزادی اون رو هم در نظر بگیریم. مثلا در مدارس خاص بیشتر این نکته مورد توجه قرار میگیره، مدارس استثنایی این طراحی ها بیشتر مد نظر قرار میگیره و ابزار و وسایل طوری چیده میشه که به هر حال به سهولت در دسترس دانش آموز کودک قرار بگیره. و فرض کنید سرویس بهداشتی باید خیلی نزدیک و ویژه و در دسترس باشه که بتونیم به موقع اون بچه‌ها بتونن استفاده بکنن و حتی استفاده صحیح هم در اینجا بتونیم آموزش بدیم. خب در دوره پیش دبستانی، حالا به عنوان مثال اگه بخوایم بگیم، طبیعتاً هدف این نیست که ما به کودکان بیم آموزش بدیم خواندن و نوشتن رو. خب در بعضی مراکز متأسفانه این گونه هست که میان به کودک پیش دبستانی خواندن و نوشتن رو آموزش میدن، در حالی که هدف در دوره پیش دبستانی اصلا یاد دادن این مسائل نیست. بیشتر باید فرض کن فعالیت های ساده مثل پوشیدن کفش، پوشیدن لباس، نحوه استفاده از توالت، دستگاه آب سرد کن، پوشیدن و در آوردن مثلا لباس ها، پالتو، کاپشن، بازی های مختلف، و بسیاری این از این فعالیت ها باید بهشون آموزش داده بشه، خیلی مهمتر از اون بحث معلومات و نمیدونم حروف الفا و خواندن و نوشتن. خب پس هر دوره متناسب با خودش باید براش تعریف بشه و که چه چیزی به اون کودک باید آموزش داده بشه. خب در برخی مراکز من این کارو میکنن، برای دانش آموز پیش دبستانی میان مثلا خواندن و نوشتن رو براش تمرین میکنن. خب این طبیعتا نمیتونه براش مفید باشه و کارهای لازم براش نداره. خب بحث حالا ما محیط آموزشی رو گفتیم، محیط منزل هم همینطور تاثیرگذاره. چگونگی و حال اون فضای محیط منزل هم میتونه تاثیر داشته باشه. خب اگر به خانواده ها صحبت میکنیم، اگر براشون مقدور هست، تا جایی که لازمه تغییرات ساده رو ایجاد کنن که باعث به هر حال اون بحث جلب توجه کودک، تقویت و غنی کردن اون تجارب کودک و با نظر انجام حرکات و بازی ها بتونه باشه، استفاده از ابزار و وسایل اشیاء گوناگون در منزل حتما تاکید کنیم که تا جایی که امکانش هست بتونن از وسایل بازی و ابزارهای ساده استفاده بکنن. حالا اینجا بحث مدیریت و فضای آموزشی در دبستان و بعدش برای این دانش آموزان ناتوان در یادگیری پیش میاد که خب به علت تنوع و پیچیدگی مشکلاتی که این دانش آموزان دارن، خب هر کدوم یه روش ویژه‌ای دارن، در واقع آموزش انفرادی رو باید براشون در نظر بگیریم. خب طبیعتاً وقتی آموزش انفرادی رو ما مطرح میکنیم، کلاس ها جمعیتش باید محدود و کم باشه، که خب در کلاس های مدارس استثنایی این گونه هست. معمولاً جمعیت کلاس ها خیلی کم و تک رقمی، معمولاً زیر 10 نفر هستن. از نظر فیزیکی دانش آموزان به معلم نزدیکتر هستن، احساس نزدیک بودن بیشتری میکنه و ارتباط خیلی بیشتر بین اونها شکل میگیره. خب نیازهای دانش آموز، نیازهای مشترک این بچه ها باید در نظر گیریم. حالا ما بحث مدارس استثنایی رو گفتیم، حالا فرض کنیم در مدارس عادی دانش آموزی اگر دچار اختلال یادگیری است که هم بیشترشون در مدارس عادی دارن تحصیل میکنن، ما باید نیازهای اونها رو، نیازهای مشترکشون با سایر دانش آموزان رو شناسایی بکنیم و بر اساس اونها برنامه‌ریزی بکنیم که به هر حال بتونیم مطالبی رو متناسب با اونها در اختیارشون قرار بدیم. خب ما در بسیار از مدارس متأسفانه می‌بینیم که در نظام آموزشی ما دانش آموزی در 1-2 تا درس مشکل داره و به دلیل همون مشکل داشتن در اون 1-2 تا درس منجر به مردودی این دانش آموز میشه و یا حتی هدایت میشه به مدارس استثنایی. در صورتی که اگر درست شناسایی بشه و براش برنامه‌های ویژه‌ای حالا توسط معلم یا شخص دیگری که فرض کن مراجعه خواهد کرد به مدرسه انجام بشه، بسیار از اینها مشکلاتشون حل میشه. خب اینجا الگوهای معرفی کرده برای حل مشکل این دانش آموزان که مشکل اختلال یادگیری دارن. الگوی طراحی محیط یادگیری انطباقی اینجا مطرح شده که این روش در واقع همراه کردن دانش آموزی که دچار مشکل در یادگیری هست، اختلال در یادگیری، دانش آموز استثنایی، با دانش آموزان عادی که در واقع به نام الگوی طراحی محیط یادگیری انطباقی، یعنی انطباق دادن دانش آموزان دچار مشکل با دانش آموزان عادی هست که به هر حال توانمندی های مشترک این دانش آموز محفوظ شناسایی میشه و دروسی رو به صورت تاثیرگذار و موثر به اونها ارائه میدیم و از پیشرفتشون هم به حال مرتب باید مطمئن بشیم که پیشرفت حاصل میشه یا نه، که در واقع این روش مبتنی بر توانمندی های مشترک همه این دانش آموزان است، چه ناتوان در یادگیری چه دانش آموزی که عادی است. ما باید توانمندی های مشترک اینها رو شناسایی بکنیم و برنامه‌هایی رو برای اینها تدارک ببینیم که به هر حال مسئولیت پذیری دانش آموزان هم اینجا خیلی مهمه که دانش آموزان باید موظف باشن فعالیت هایی رو انجام بدن که همراه بشن با کلاس. مورد پیشنهاد بعدی که ارائه شده استفاده معلم از وجود مشاوران ویژه هست. خب ما در گفتیم که بسیار از این دانش آموزانی که دچار اختلالات یادگیری هستن در مدارس عادی تحصیل میکنن. خب اگر این مدارس عادی در سطح شهر و نزدیک به مراکز استثنایی باشن، خب طبیعتاً کارشناسانی و روانشناسانی از این مددکارانی از این مراکز مراجعه میکنن به مدارس و با دانش آموز اونا هفته مثلا یکی دو جلسه کارهایی رو انجام میدن، در واقع کمک میکنن به روند یادگیری و کمک به کار معلم که آرام آرام دانش آموز بتونه به دانش آموزهای عادی برسونه خودش رو و اون مشکلش حل بشه. ولی خب در مراکزی هست، روستاهایی هست که مثلا دوردست باشه اگر چنین دانش آموزی وجود داشته باشه، چون عملا به علت کمی تعداد دانش آموزانی که دچار مشکلات هستن امکان حالا به هر حال مراجعه منظم این کارشناسان و مشاوران نیست. خب پیشنهاد شده که از معلمان سیار استثنایی، مشاوران سیار که خب میتونن در فواصلی مراجعه بکنن و هم با معلم اون دانش آموز هر حال گفتگو بکنن، مسائل رو اونجا بهش آموزش بدن، هم با خود دانش آموز بتونه کارهایی رو انجام بدن. این بستگی به اون به هر حال وضعیت نیروها و شرایط هر شهرستان و منطقه‌ای داره که بتونه اینها رو پوشش بده. موضوع اصلی اینه که وجود مشاور و مددکار و مراجعه منظم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. خب الان هم در سیستم ثبت نام دانش آموزان که در سنجش در غربالگری میشن، اینجا به عنوان دانش آموز تلفیقی دانش آموزای شناسایی میشن و اینها بعد از برنامه‌ریزی و جمع‌بندی حالا به تناسب نیروهایی رو از طرف مدرسه استثنایی فرستاده میشه که با این دانش آموزا کار بکنن و اگر راهنمایی و نکته و موضوعی هم به معلمش لازم باشه اونجا این کار انجام میدن و مشاوره میدن که بتونن آرام آرام دانش آموز رو کمکش بکنن که به هر حال برسه به بقیه دانش آموزا. بس دانش آموز و تلفیقی و کلاس تلفیقی یه واژه کلید واژه‌ای است که خیلی استفاده میشه در مقطع ابتدایی که با هماهنگی مدرسه استثنایی بعد از سنجش دانش آموزان این مسئله مورد توجه قرار میگیره. خب مسئله دیگه هم خیلی تاثیرگذار میتونه باشه برای آموزش معلمان و حتی خانواده های این دانش آموزا. خب جلسات، برنامه های آموزش ضمن خدمت و برگزاری کنفرانس ها، سمینار ها و جلسات مشترکی که اولیا با معلمان انجام میدن برگزار میشه و استفاده از نظرات کارشناسان خیلی میتونه مفید باشه در اینکه یک اطلاعات درست و دقیقی رو به اینها به خانواده ها و معلمان داده بشه که بتونن نحوه برخورد با این دانش آموزان رو به درستی یاد بگیرن و در کلاس های خودشون یا در منازل اجرا بکنن و کمک بکنن به حل مشکل این گونه دانش آموزان، چون واقعا این گونه دانش آموزان خب از نظر آماری تعدادشون هم خب تقریبا پراکنده از زیاد هست در سطح مدارس ما و برنامه‌ای هم که اخیرا در سالیان اخیر دنبال میشه در همه نقاط دنیا و در کشور ما همین گونه است، اینکه اینها رو جداسازی نکنیم، یعنی در مدارس عادی در کنار بقیه دانش آموزان نیاد مشغول به تحصیلن و این به هر حال ایجاد میکنه که معلم هم اینجا اطلاعات و دانش خودش رو بروز بکنه، بتونه کار بیشتری با اینها انجام بده. خانواده ها هم باید خیلی اطلاعات رو کسب کنن، خیلی مسائل رو به هر حال یاد داشته باشن که بتونن برخورد متناسب و صحیح رو با این کودکان انجام بدن که منجر به رشد تدریجی و پیشرفت تدریجی این دانش آموزان بشه. خب این پیشنهادهایی بود که به هر حال داده شده در بحث به هر حال معلمان، فضای آموزشی، حالا محیط یادگیری و اینا. بحث بعدی اصلاح روش‌های آموزشی معلم است که خب مبحث بعدی ما رو تشکیل میده انشالله در جلسه بعدی در ادامه این فصل مطالبی خدمت شما ارائه خواهد شد. شما رو با خدای بزرگ